سلام، سال نو مبارک. به بازیگوش خوش اومدید. اینجا پادکست بازیگوشه و ما اینجا معتقدیم بازی فقط دست و کنسول نیست.
بهارم از سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یه روز. خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفته پایان یه روز. بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم، کن در این نو بهاران. دور سر ما رفته، غم به یک جا رفته، پا به کوبیم یاران.
این اولین قسمت بازیگوش تو سال 1399 و اختصاص داره به جمع‌بندی بازی‌های سال 1398. عیدتون مبارک. تو این قسمت قراره یه لیست 10 تایی یا یه تاپ 10 داشته باشیم. مرسومه که آخر سال فعالا و گزارشگرا و نویسنده های حوزه بازی رومیزی یه سری تاپ 10 ارائه میدن، یه سری لیست ارائه میدن از بهترین ها، از بدترین ها تو حوزه های مختلف، و من تصمیم گرفتم امسال یه تاپ 10 داشته باشم که عنوان تاپ 10 من هست 10 بازی برتر که امسال در بازار ایران موجود شد. یعنی در واقع میخوام بازیایی رو بررسی کنم که امسال تولید کننده های ایرانی تولیدشون کردن، نه الزاما بازیایی که امسال طراحی شدن یا امسال برای اولین بار در بازار جهان عرضه شدن. بازی هایی که امسال توسط یک تولید کننده ایرانی تولید شدن. تیتراژ رو بشنویم، یه توضیحاتی میدم و 10 تا رو عنوان میکنم. چند تا نکته در مورد لیست بگم و بعد برم سراغ 10 تا. نکته اول این که امسال تقریبا 50 تا بازی ایرانی تولید و وارد بازار ایران شد. این خیلی خوبه، یعنی تقریبا ما هفته یه بازی داشتیم. این خیلی مثبته. امیدوارم که سال 99 تعداد بازی‌ها بیشتر نشه اما کیفیتشون بهتر بشه. یعنی ما هفته یه بازی داشته باشیم اما بازی‌های طراحی شده بیشتر باشن، بازی‌هایی که گرافیک زیباتری دارن بیشتر بشن، بازی‌هایی که کیفیت چاپ بهتری دارن بیشتر بشن. به نظرم اگه تولید کننده‌ها دست به دست هم بدن که تو سال 99 50 تا بازی داشته باشیم که کیفیت همشون بهتر باشه از این 10 تا بازی که قراره بعد از این بشنویم، خیلی سال خوبی برای جامعه بورد گیم ایران و صنعت بورد گیم داشتیم. به نظرم ما از نظر کمیت اصلا در مضیقه و رنج نیستیم. تعداد تولید کننده ها زیاده، تعداد عنوان بازی هایی که در دسترس ما زیاده. ما باید روی کیفیت خیلی بیشتر تمرکز کنیم تو سال 99. یعنی اگه 50 تا بازی دادیم بیرون امسال هممون با هم با کمک هم دیگه و دست در دست هم دیگه، اگه این بشه 40 تا ولی خیلی با کیفیت تر بشه خیلی بهتر. نکته دیگه این که سال 98 سال خوبی بود برای بازار بازی های رومیزی در ایران. تعداد کافه بازی ها خیلی بیشتر شد، تعداد تولید کننده ها خیلی بیشتر شد، یه جشنواره خیلی خوب برگزار شد، تعداد رسانه های اینستاگرامی و کسایی که تو این حوزه تولید محتوا میکنن خیلی بیشتر شد و در واقع بازار گسترش نسبتا خوبی پیدا کرد. امیدوارم که سال 99 خیلی خیلی بیشتر از این بازار گسترش پیدا کنه، مخاطبا بیشتر بشن و برای هممون سال بهتری باشه. من برای تهیه این لیست اولی لیست بلندتر تهیه کردم که 25 تا بازی توش بود. بعد شروع کردم به این بازی‌ها نمره دادن. نمره‌ای که میدادم هم بر اساس چند تا آیتم بود. یکی تجربه‌ای که بازی بهم میده، دومی ظاهر بازی از نظر زیبایی، سومی کیفیت بازی از نظر لمس و از نظر کیفیت قطعات، و آیتم چهارم هم حضور خلاقیت و رعایت کپی رایت که وزن کمتری از بقیه داشت ولی وجود داشت و برام مهم بود. این نظر منه. آیتمایی که من برام مهمه و نمره‌هایی که من دادم الزاما بهترین بازی ایران یا بدترین بازی ایران رو من قرار نیست تعیین بکنم. من دارم لیستی رو میگم که 10 تا بازی ان که به نظر من بازی‌های بهتری بودن و بر اساس این نکات که تجربه خوبی داشتن، گرافیک خوبی داشتن، کیفیت چاپ خوبی داشتن و خلاقیت رو خوب رعایت کرده بودن و کپی رایت رو. توضیح دیگه ای نمیمونه. من لیست رو از 10 به 1 میخونم که یه ذره جذاب‌ترم باشه و حالا یه ذره باحال‌تر باشه. از شماره 10 به شماره 1 میریم جلو. رو تک تک بازی‌ها یه توضیح میدم که چرا انتخابش کردم، چیش برام جذاب بوده و ببینیم چه اتفاق میفته. بزن بریم.
ده
10. بازی شماره 10 من پوینت سالاده. پوینت سالاد یه بازی خیلی ساده، خیلی جمع و جور کارتیه که اتفاقا سال 2019 هم خیلی سرصدا کرد و خیلی جایزه گرفت. بچهای شرکت هوپ گیمز این بازی رو امسال وارد بازار ایران کردن و البته یه گروه دیگه هم تولیدش کردن. من در مورد نسخه بچهای هوپ گیمز دارم صحبت می‌کنم، نسخه‌ای که گروه هوپ گیمز تولیدش کردن. پوینت سالاد از این جهت برای من جذابه که به شدت آموزشش سریعه، به شدت روونه. اصلا بیایید هاتو پلی بازی رو با هم مرور کنیم. بازی اینجوریه: یه سری کارت سبزیجات هست، تو نوبتت یا دوتا کارت سبزیجات برمیداری یا یک سری کارت قوانین هست که اونا رو برمیداری و در آخر بازی هر کی امتیاز بیشتری داشته باشه برنده است. تمام. کل توضیح بازی پوینت سالاد همینه. و وقتی بازی جلوت پهن باشه و یکی اینو بهت بگه، میگه آها چقدر باحال، گرفتم. تمام. جذابیت بازی پوینت سالاد برای من اینه که خیلی راحت میشه از 2 تا 6 نفر بازیش کرد، خیلی سریع میشه آموزشش داد، به هر کسی که سواد خوندن و نوشتن داره میشه آموزشش داد، اما عمق استراتژی که بازی بالاست. یعنی تو دو نفره واقعا مثل شطرنج بعضی جاها حرکتات رو میشموری، حرکتای حریفت رو میشموری تا دو سه تا حرکت جلوتر رو بهش فکر میکنی. و تو 6 نفره هم همینطور، انقدر رو هوا نمیره بازی که فکر کنی مثلا 6 نفرش دیگه شلوغا، خیلی جذاب نیست. گرافیک بازی خیلی خوشگله، کارتای مینیمال با علامتای سبزیجات، خیلی من جذب خودش کرد. اصلا وقتی رو میز میاد واقعا باحاله، یعنی به عنوان کسی که سالاد دوست نداره این بازی رو خودم خیلی دوست دارم. خوشگله، خوش رنگ و لعابه و یعنی نشده که رو میز باشه و یه نفر رد نشه و نپرسه که آه این چیه، داستان از چه قراره. کیفیت تولید بازی هم خیلی خوب بود، کپی رایت رعایت نکردن موقع طراحی بازی، ولی بازی خوبی از آب در اومده در نهایت. شماره 10 من پوینت سالاد. بازی شماره 9 من یه بازیه که تو جشنواره امسال من دیدمش برای اولین بار و خیلی ازش خوشم اومد. بازی که تعریفش رو قبلا شنیده بودم ولی تا حالا بازیش نکرده بودم. شارلاتان. بازی شارلاتان در واقع فارسی شده و یه تغییراتی یافته از بازی لینکوه که یه بازی کارتی عددیه. خیلی بازی جذابیه. از این جهت برای من جذابه که یه بازی کارتی عددیه که مثل بقیه نیست خیلی. شارلاتان از این جهت برای من جذاب بود که مثل بقیه بازی کارتیا نبود و بازی کردنش رو هر تعدادی خیلی جذاب بود. این استرسه که حالا ذهن طرف مقابلمو بخونم، این فضایی که حالا الان انجام بدم یا طمع کنم صبر کنم بعدن انجام بدم. شارلاتان در واقع یه جور ست کالکشنه که شما سعی میکنید که عددهای مختلف از کارت‌ها رو جلوی خودتون نگه دارید و نذارید بقیه ازتون بدزدن. خیلی بازی جذابیه. تجربهش برای من خیلی باحال بود. یعنی من حس کردم برای دومین بار یا سومین بار دارم یه بازی کارتی عددی میکنم که خیلی فانه. مثل اولین باری که اون رو تجربه کردم برام جذاب بود. اولین باری که بازی رو بازی کردم و گفتم آها این اون بازی است که مثل اونو میچسبه به سبک زندگیم و قراره چند سال بازیش کنم، اینجوری تو ذهن من موند نظر تجربه. گرافیکش هم خیلی خوشگله، روی جعبه عکس یه آدم غلام احمدی با یه پالتو خیلی بلنده که اصلا حس میکنی که او الان مثلا این بازی انگار که یه کپی بی کیفیت از مافیا است، ولی اصلا اینطوری نیست. داخل جعبه کارت‌ها خیلی رنگ خوبی دارن، نسبتاً خوشگلن، خوب چاپ شدن، عدداشون قابل خوندنه، کیفیت چاپشون هم خیلی خوبه، من مشکل با کیفیتشون ندارم. خلاقیتی که در گذاشتن تم متفاوت به خرج دادن و من نسبتاً دوست داشتم، ولی کپی رایت رو فکر نکنم رعایت کرده باشن. شرکت آهوک تولید کرده شارلاتان رو. من خوشحالم که شارلاتان وارد بازار ایران شده و من بازیش کردم، چون حس یه اونو جدید به من میده. بازی شماره 9 من شارلاتان هست. بازی شماره 8 من عملا تو وقتهای اضافه وارد بازار شد، یعنی اصلا من لیستو بسته بودم و اینا و مثلا دیگه اواخر اسفند ماه بود که این بازی اومد تو بازار ایران، ولی من از چند وقت پیش منتظرش بودم، هی پیگیری میکردم اخبارش رو و منتظر بودم که بابا بیا میخوام ببینمت، من منتظر دیدن تو. بازی شماره 8 من مدرن آرت. مدرن آرت یا هنر مدرن از استاد راینر کنیزیای بزرگه. من این بازی خیلی دوست دارم چون که واقعا شبیه ساز یک حراج آثار هنریه و نسخه اورجینالش رو دارم، نسخه اورجینالش رو خیلی بازی کردم و خیلی دوست دارم. یعنی بازیه که تو فکر میکنی که مثلا وقتی بحث خرید و فروش آثار هنری به میون میاد، بازی چونه زدن و حالا 10 تومن بده نه نمیدم 15 تومن کمتر نمیدم، ولی اصلا همچین چیزی تو بازی اتفاق نمیفته. فقط باید بتونی احتمال محاسبه کنی، فقط باید بتونی حساب بکنی که الان این پولو بدی برای این تابلو میارزه یا نه. ولی یه اتفاق خیلی جالبی که تو هنر مدرن نسخه ایرانی افتاد این بود که بازی رو ور نداشتن کپی کنن یا اسکن کنن، واقعا اومدن و هنر مدرن ایرانی تولید کردن. بچهای سرزمین ذهن زیبا چیکار کردن؟ اومدن رفتن با 5 تا نقاش مدرن ایرانی صحبت کردن و نقاشیاشون رو گرفتن و از نقاشیای واقعی نقاشای مدرن ایرانی برای کارت‌های بازی استفاده کردن. این خیلی نکته مثبتی بود برای من که هم به نقاشی مدرن ایرانی علاقه دارم، هم به این بازی، هم به راینر کنیتزی. من وقتی این خبر رو برای اولین بار شنیدم خیلی ذوق‌زده شدم که گفتم آها، این یعنی یه کار درست، این یعنی برگردوندن درسته یه بازی درست، بازی که ارزشمنده و تو صرفا ور نمیداری پرینتش کنی، داری یه کاری میکنی، داری یه ارزش افزوده ای اضافه میکنی که منی که بازی اورجینالو داشتم خریدمش. این خیلی خوبه، این اون چیزی که من میگم تو سال 99 نیاز داری. بازی از نظر تجربه فوق العاده است. شما به عنوان یک ملاک آثار هنری، یک دلال آثار هنری، باید بتونی یه سری نقاشی رو تو حراجای مختلف بخری، یه سری نقاشیای خودت رو تو حراجا بفروشی، در نهایت نقاشی‌ها رو تبدیل به پول کنی. این کل اتفاقی که قرار تو بازی بیفته. اما از نظر تجربه طراحی انقدر بازی کامله، شما 5 نوع حراج مختلف رو تو این بازی امتحان می‌کنی و هیچ جای بازی نیست که تو به احتمالات ببازی و نتونی محاسبه کنی که این کار درسته یا این کار غلطه. از این جهت خیلی بازی جذابی برای من و تجربهش فوق‌العاده است. گرافیکش هم که با وجود نقاشی‌های استادای ایرانی مثل آقداشلو، مثل علی اکبر خان صادقی و پرویز کلانتری و بهمن محسس خیلی زیباست، بازی واقعا چشم نواز شده با حضور این نقاشی ها، همونطور که نسخه اصلی بود با حضور نقاشی های مدرن. کیفیت تولید خیلی خوب بود، یعنی من واقعا توقع این کیفیت تولید رو نداشتم و این منم خیلی مثبت. کپی رایت رو فکر نکنم از آقای کنیتزیا گرفته باشن، ولی میدونم که کپی رایت رو از نقاشی ایرانی گرفتن. برای همین مدرن آرت بازی قشنگی بود که تو وقتای اضافه به 98 رسید و من خیلی خوشحال شدم که رسید و خیلی مطمئن بودم که جاشو تو لیستم باز میکنه. بازی شماره 8 من مدرن آرت. بازی شماره 7 یه بازی کارتی دو نفره جمع جوره که من اول بازی رو دیدم و بعد با طراحش آشنا شدم و وقتی با طراحش آشنا شدم خیلی بیشتر با بازی ارتباط برقرار کردم. آشیگارو یه بازی ایرانیه با تم سامورایی‌های ژاپنی. این مسئله ای که یه ایرانی میاد یه بازی طراحی میکنه که درباره فرش ایرانی نیست، خیلی نشون دهنده ذهن باز اون طراحه. حالا شاید به نظر بیاد که نه، عرق ملی و طراح باید به ریشه‌های خودش برگرده، ولی نه. به نظر من این که یه طراح میتونه روی تم ژاپنی، آفریقایی، هر چیزی بجز اون تمی که رایج در اطرافش بازی طراحی بکنه، نشون دهنده ذهن باز اون آدم. و آقا محمود بلالی که طراح آشیگارو هست خیلی به خوبی تونسته بازی درست کنه با تم سامورایی های ژاپنی و جنگ های شوگانی و خیلی تم اتفاقا به بازی نشست. آشیگارو درباره جنگ دو تا گروه از شوگان هاست بر سر قدرت و یه بازی دو نفره است. یه بتل کارت سریعه، تو هر نوبت کارت بازی می‌کنی، با یه مکانیزم خیلی جالبی هر کارت تو میتونه یک سری از سربازهای دشمن رو بکشه و یک سری از سربازهای دشمن رو در واقع جذب شوگان تو بکنه و در نهایت که همه کارت ها بازی شد و انگار که یار کشی ها انجام شد، یه نبرد آخر انجام میشه و برنده مشخص میشه. خیلی برای من جذاب این بازی از نظر مکانیزمی، بدعت خاصی توشه، یه نمکی داره مکانیزم کارت گذاشتن توی این صفحه، اون صفی از سامورایی ها که تشکیل شده و تو یه کارت میذاری و انقدر تا تو صف میری جلو، انقدر تو صف میری عقب. اول که بازی رو دیدم فکر کردم که کپی یه بازی به اسم پرید، ولی وقتی بازی رو کامل یاد گرفتم دیدم که نه، اصلا با اون خیلی متفاوته و خیلی جذابتر از اونه برای من. الان تجربهش خیلی قشنگه، یعنی تجربهش یه کارت بازی دو نفره باحاله که اگه به بازی دوباره دوست داری بازی کنی، اگرم ببری باز دوست داری بازی کنی و این دفعه بهتر ببری. گرافیک بازی خیلی قشنگه. آقا بهنام بلالی، برادر محمود بلالی که طراح بازی بود، گرافیکو طراحی کرده، اونم خیلی زیباست. گرافیک به نظر من میتونست بهتر باشه. نقاشی‌ها و تصویرسازی‌ها فوق‌العاده است، اما دیزاین کارت‌ها میتونست یه ذره بهتر باشه. کیفیت چاپ هم خوبه. کیفیت چاپ واقعا خوبه. یه جعبه کوچولوی جمع و جور به همون اندازه‌ای که تصور داری یه بازی کارتی دو نفره داشته باشه. خلاقیت طراحیش هم خیلی بالاست. من خیلی دوست داشتم. شماره 7 من آشیگارو. شش. بازی شماره 6 من خیلی دوست دارم و میدونم که خیلی هم دوستش دارم. بازی فوتبال بزنیم که گروه رومیز با مستفیل طراحیش کردن، یه شبیه ساز فوتبال خیلی باحاله. من یه اپیزود جدا فقط در مورد فوتبال بزنیم حرف زدم و نمیخوام زیاد دوباره راجبش حرف بزنم. فقط به طور خلاصه بهتون بگم که تجربه این بازی خیلی عالیه. گرافیکش واقعا بی‌نظیره و کیفیت چاپش هم خوبه. این خلاقیت تو طراحیش واقعا منو محصور خودش میکنه. چون یه کارت بازیه که تو وقتی بازیش میکنی حس کارت بازی نداری، حس فوتبال داری. این که بچه‌های رومیز خیلی کار خوبی کردن و این بازی رو کپی رایتش از طراحش گرفتن، با کیفیت خیلی خوبی چاپ شده، وارد بازار شده، این بازی رو خیلی بر من جذاب می‌کنه. فوتبال بزنیم، بازی شماره 6. پنج. بازی شماره 5 من یه بازیه که خیلی قدیمی، در واقع مال 1995، ولی تو سال 98 وارد بازار ایران شد. چی کار کنیم دیگه، بازیای قدیمی هم تو بازار ایران طرفدار خودشو داره. رکب یه بازی فوق‌العاده، ترجمه یه بازی فوق‌العاده با گرافیک فوق‌العاده. تجربه رکب برای من تجربه بازی سریع اما عمیقه، یعنی همون تجربه باحالی که تو 4 ساعت ریسک بازی کردن از کنترل منطقه میگیری، میتونی توی رکب با نیم ساعت بازی کردن به دست بیاری. تجربه بازی سریعه اما عمیقه، مخصوصا وقتی که همه بازیکنهای دور میز به بازی مسلطن و بم 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 کارت میندازن وسط و تون 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 بازی جلو میره. خیلی جذابه. گرافیک بازی واقعا قشنگه، یعنی محمد نوردینی این کارو خیلی خوب انجام داده. تک تک کارت‌ها طراحی‌های معنادار دارن. واقعا بازی ایرانی شده. این دوباره نکته مثبتی که تو رکب هست اینه که واقعا بازی ایرانی شده. واقعا درگیری‌های ایل قشقاییه و خیلی برای من جذابه از این جهت هم. کیفیت چاپش هم عالیه، توکنای خوبی داره، جعبه خوبی داره، کارتاش خیلی خوبن. بازی با کپی رایت فکر نکنم طراحی شده باشه و چاپ شده باشه، ولی خلاقیتشون در ایرانی کردن برای من خیلی جذاب. بازی شماره 5 من بازی رکب. بازی شماره 4 من هم در جهان برای امسال نیست، ولی امسال چند بار تو بازار ایران تولید شد. بازی که من خودم به شخص خیلی دوستش دارم، هر جا نشستم تعریفشو کردم، هر جا تونستم بازیش کردم و الانم که توی قرنطینم خیلی با دوستانم آنلاین بازیش میکنم، بازی سیکرت هیتلر. اگه پادکست ها رو خیلی خوب گوش داده باشید یا من از نزدیک بشناسید، میدونید که من همش دارم راجع به این بازی حرف میزنم. یعنی هر بار که بالای 5 نفر آدم دوره یه میز نشستن و میگن یه بازی بکنی، حتما من این بازی رو پیشنهاد میکنم، حتما یه بار اسمش رو میارم و دیگه همه رو خسته کردم تقریبا انقدر دربارش حرف زدم. بازی سیکرت هیتلر یه بازی نقش مخفیه، خیلی دوست داشتنیه، 5 تا 10 نفر است که تو اون ما در نقش نمایندگان مجلس آلمان بعد از جنگ جهانی اول باید قوانینی رو تصویب کنیم و رئیس جمهورها و نخست وزیرهایی رو بهشون رأی اعتماد بدیم که منجر به برتری حزب فاشیست و راه افتادن جنگ جهانی دوم نشه. اما در بین ما یه سری آدما هستن که در واقع فاشیستن و اونا هدفشون اینه که هیتلر رو برانگیزن و جنگ جهانی دوم رو شروع بکنن. به همین سادگی داستان سیکرت هیتلر اینجوری جلو میره. بازی مکانیزمای بدی داره. به عنوان یه بازی استنتاج اجتماعی مکانیزماش یه ذره فراتر از بلوف زدنه، یعنی آمار و احتمال تو بازی بیشتر درگیره. تو اگه یه کاغذ کنار دستت بذاری، یه سری چیزا رو بشموری، یه سری ضرب و تقسیما بکنی و یه سری احتمالات اولیه رو بتونی محاسبه بکنی، خیلی چیزا دستت میاد و خیلی میتونی با استدلال‌تر بازی بکنی. چند تا نسخه مختلف از این بازی تولید شد امسال. تجربه همشون یکی بود چون هیچ کدومشون هیچ تغییری تو بازی ایجاد نکرده بودن. گرافیک همشون هم یکی بود چون که هیچ کدومشون گرافیک بازی رو تغییر نداده بودن. در واقع همشون همون بازی رو اسکن و پرینت کرده بودن. به جز نسخه شرکت فندقچه که کارت‌های کاراکتر رو دوباره طراحی کرده بود و چهره‌ها رو باز طراحی کرده بود. من از بین نسخه‌هایی که دیدم و دوست داشتم همین نسخه رو از نظر کیفیت خیلی بیشتر می‌پسندیدم، چون مثل نسخه اصلی بازی دو تا اتیکت چوبی داره برای نشون دادن اینکه چه کسی الان رئیس جمهوره و چه کسی نخست وزیره. از نظر کیفیت قطعات و کیفیت کارت ها و بورد ها با کیفیت تر از بقیه نسخه ها، برای همین خیلی رتبه بالایی داره تو لیست من و رتبه 4م، چون کیفیتش خیلی خوبه، گرافیکش واقعا قشنگه و تجربه بی‌نظیر یک بازی استنتاج اجتماعیه که به نظر من اولون رو واقعا میذاره تو جیبش. اگر اولون رو دوست دارید و سیکرت هیتلر رو تجربه نکردید، لطفاً محض رضای خدا یک بار تجربهش کنید که دیگه سمت اولون نرید. من از حرف زدن درباره سیکرت هیتلر خسته نمیشم، احتمالاً این آخرین بار نیست که دربارش حرف میزنم، ولی برای الان کافیه. بازی شماره 4، سیکرت هیتلر. بازی شماره 3 در واقع باز تولید یک بازی هست که برای اولین بار در یک کمپانی ژاپنی تولید شده که واقعا من کار این کمپانی رو خیلی دوست دارم. بازی ددان برگردان بازی اینسایدر هست که اینسایدر توسط کمپانی اوینک گیمز طراحی و تولید شده، ولی خود ددان توسط گروه باهمزی باز تولید شده. ددان تجربه خیلی خوبی داره، با اینکه تجربهش متفاوت از تجربه اینسایدر و در تصمیم گیری فاز دوم یه تغییراتی ایجاد شده. من شنیدم که دوست نداشتن یه سری یا من خودم دوست داشتم با توجه به اینکه هم اونو بازی کردم هم اینو، به نظرم جذابه، خیلی جذابه، یعنی این تغییر تجربه هم برام جالبه. گرافیکش خیلی خیره کننده و جذابه، هم از نظر رنگ بندی، هم از نظر طراحی کاراکترها، هم از نظر دیزاین کارتها، خیلی زیبا و چشم نوازه. جذابیت ددان برای من اینه که یه بازی خیلی معمولی مثل 20 سوالی رو که ما شاید از یه سنی به بعد دیگه حالا نشیم بازیش کنیم و گفتیم ما 20 سوالی دیگه چی بود، مثلا بیکارا و مال بچه دبستانیاست، 20 سوالی رو اومده و برامون باز تعریف کرده و جذاب کرده. این خیلی خوبه، این چیزیه که اون خلاقیتیه که من توی بازی ددان خیلی دوست دارم. کیفیت تولید ددان خیلی خوبه، خوردهی به کیفیت تولیدش نمیشه گرفت. گرافیکش واقعا چشم نوازه، من خیلی دوست داشتم. کپی رایت رو رعایت نکردن در گرفتن بازی، ولی خودشون میگن که ما این بازی رو از اینسایدر اقتباس کردیم و برای همین اقتباس نیازی به حق کپی رایت نداره. حالا من شاید موافق ترین آدم در دنیا با این حرف نباشم که ددان اقتباس از اینسایدره، به نظر من اینسایدر با دیه تویست، ولی خب اشکالی نداره، بازی اینقدر خوبه که شاید بشه یکم از این قضیه چشم پوشی کرد. بازی شماره 3 من ددان. بازی شماره 2 من بازی یه که ترجمه شده یه بازی خارجی هست، یه بازی که نسبتاً خوب عمل کرده در زمان خودش و هنوز هم طرفدارای زیادی داره. بچه‌های تیم بابورکا بازی رو ترجمه کردن. بازی شماره 2 من بازی گاراژ. گاراژ برگردان بازی فورسیل هست. فورسیل خودش بازی خوبیه، جایزه‌های متعددی گرفته و تجربه خوبی به من داد وقتی بازیش کردم. گاراژ این تجربه رو برام خیلی بهتر کرد. تم بازی خیلی نشسته روی بازی، به نظرم از تم اصلی که خرید و فروش ملک هست بیشتر نشسته. توی گاراژ ما یه سری ماشین فروش هستیم که قراره یه سری ماشین بخریم، بعد اون ماشینا رو بفروشیم و هر کی پول بیشتری در بیاره برنده است. یعنی ایده بازی خیلی ساده است و این خودش جذابه. اما تجربه بازی تجربه خیلی قشنگیه. دو تا فاز داره بازی، فاز خریدن و فاز فروش، که این دو تا فاز با هم متفاوتن از نظر عملکرد و مکانیزم و شما در طی بازی کردن دو مدل در واقع مزایده و مناقصه رو تجربه می‌کنی، به این صورت که تو فاز اول هر کسی بیشترین پیشنهاد رو بده مثل یک حراج برنده دور میشه و تو فاز دوم هر کسی که بتونه اتفاقا قیمت ارزون تری بخره، یعنی در واقع بعد ارزون بخری و گرون بفروشی تا برنده بشی. و این خیلی ساده است، خیلی روونه، ولی کلی نکته های اقتصادی توشه، یعنی کلی آموزش و درک اقتصادی و شهود خرید و فروش به آدم میده این بازی. از نظر تجربه خیلی برام جذاب این بازی، هر بار که با هر گروهی بازیش میکنم یه تجربه متفاوتی میده که کاملا بستگی به درک اقتصادی اون آدم ما دور میز داره و این خیلی جذابه. از نظر گرافیک که فوق‌العاده است، به نظر من خیلی زیبا تصویرسازی شده. یه طنزی توی تصویرسازی‌هاش هست که به فضای کل محصول هم حاکمه. از اسم‌گذاریش، از نقاشی‌هایی که برای ماشین‌ها انجام شده، همه چی یه طنز جالبی رو به فضا داده. یعنی فضا رو یه ذره کمیک کرده. گرافیک بازی خیلی قشنگه، واقعاً چشم‌نوازه و جذابیت داره. کیفیت تولید هم خوبه. یعنی بجز توکن‌ها که خیلی خوب نیستن، کارت‌ها واقعاً خوبن، جعبه خیلی خوبه، دفترچه راهنما هم خیلی خوب. خوب نوشته شده. چیزی که نظر منو توی گاراژ جلب میکنه اینه که گاراژ به نظرم یه محصول شسته رفته است، یعنی خیلی روش کار شده، رو زوایای مختلفش همه چیش به اندازه است. گرافیکش، سبک بازیش، جمع و جور بودن بازی، سرراست بودن بازی، کیفیت محصول، همه چی با هم خوب فیکس شده، همه چی به هم مربوطه و محصول یک دست و تماما یک شکله و نمیشه ازش ایراد گرفت و بیرون زدگی خاصی نداره. از این جهت گاراژو خیلی دوست دارم. بازی شماره 2 من گاراژ. بازی شماره یکی که من شادوز وزیره. اولین بار که شادوز وزیر رو دیدم و 6 تا کارت رو میز بود و بهم گفتن که خب بیا بازی رو به توضیح بدیم، من اینجوری بودم که خب الان این 6 تا کارت رو که توضیح بده بقیه دسته کارت رو میاره بر میزنه یه کاری میکنیم. باورم نمیشد که یه بازی فقط با 6 تا کارت میتونه جلو بره و این نکته خیلی مهمه تو طراحی شادوز وزیر. یه بازی که فقط 6 تا کارت داره ولی بی‌نهایت جذابه و بی‌نهایت تکرارپذیره. دو تا مکانیزم خیلی جالب که معمولا با هم دیگه یه جا نمیشینن توی بازی رو توی شادوز وزیر ما با هم داریم، حافظه و نقش مخفی. این باعث میشه که شادوز وزیر خیلی متفاوت به نظر بیاد در بین بازی‌هایی که میشه باهاش مقایسهشون کرد و طراحیش کاملا داخلیه. بچهای تیم فرودنگاره طراحیش کردن. گرافیک بازی خیلی قشنگه. من کیفیت بازی رو واقعا میپسندم، یعنی انگار یکی از امضاهای تیم فرودنگاره این شده که کیفیت بازیشون خیلی خوبه از نظر تولید. سکه‌های فلزی، کیسه‌ای که سکه‌ها رو توش نگه می‌داری، مخملی، کارت با یه کیفیت خیلی عجیب غریبی، پی وی سی، حس کارت مترو میده به آدم، یعنی از نظر زخامت و جنس و قدرت تا شدن. و دفترچه راهنمایی نسبتا خوبی داره، البته جنس دفترچه راهنمایی کاغذ آچار معمولیه، این یه ذره تو این پروداکت منو اذیت کرد، ولی در مجموع گرافیک خیلی خوبه، کیفیت چاپ خیلی خوبه، تصویرسازیام خیلی قشنگن، جالبن، یعنی دوست داری نگاهشون بکنی. کارتای بازی با یک نگاهی به کارتای پاسور انگار طراحی شدن، کارتای پاسور کلاسیک و اون فضای آشنایی که شما از مثلا شاه و بیبی و سرباز پاسور داری که یه عکسه که در واقع از پشت به هم بیده که هر سمتی شما کارتو میبینی کاراکترتو صاف ببینی، از اون المان استفاده کردن ولی طراحی شخصیتاشون یونیک و منحصر به فرد و خوشگله و واقعا حس باحالی به آدم میده این کارتا و گرافیکشون. مخصوصا بازی رو خودشون طراحی کردن، مثلا مشکل کپی رایت ندارن، در واقع بازی طراحی ایرانی داره. خیلی تکرارپذیری بازی برای من جذاب بود. شما میگی خب من تو این بازی باید بتونم جای 6 تا کارت رو حفظ کنم، در واقع دونه دونه ببینم هر کارت کجاست و این ترتیب رو حفظ کنم و برنده بشم و خب این به نظر میاد کار آسونیه، خب 6 تا چیز رو حفظ در یک لحظه، ولی واقعا سخته. یعنی من هنوز بعد از این همه مدت که خیلی بار بازی کردم، بازی رو با طراحش بازی کردم، با هزار نفر دیگه هم بازی کردم، هنوز وقتی میشینم دور میز و میخوام شادوز وزیر بازی کنم مطمئن نیستم که برنده بیرون میام، در واقع مطمئنم که بازنده بیرون میام. این خیلی جالبه. از اون چیزایی که یاد دادنش 10 دقیقه طول میکشه، خیلی آسونه. شما تو نوبتت فقط 3 تا حرکت میتونی بکنی، یا کارت ببینی یا کارت ها رو جابجا بکنی یا اکشن یکی از کارت ها رو انجام بدی و به همین سادگی بازی رو یاد میگیری، ولی خیلی طول میکشه تا بگی من دیگه تو این بازی خیلی قویم و حتما میبرم. 3 تا 6 نفرش کلا جذابه، یعنی خیلی بسته به تعداد تجربه بازی ضعیف و قوی نمیشه، ولی خب تو 6 نفرش دیگه واقعا بازی سخته و سختی لذت بخشی که فکر نمیکنی سخت باشه ولی هست. من شادوز وزیر رو از این جهت خیلی دوست دارم که واقعا بازیه که با همه میشه بازیش کرد. درسته دفعه اول ممکنه آدما وقتی بازی میکنن بگن که نه بابا این خیلی سخت بود، ما دیگه نمیخوایم اینو بازی کنیم، یا مثلا وقتی میبازن میگن ای بابا من که حافظم خوب نیست و من اصلا بابا اسم خونم یادم میره و فلان و این حرفا، ولی وقتی بعد از چند وقت به همون آدم دوباره پیشنهاد میدی که بیا بازی کنیم، نه نمیگه بهت. این خیلی باحاله. یعنی چالش شادوز وزیر یه جوریه که تو درسته که نمیتونی انجامش بدی، ولی همیشه این حسو داری که ببین دفعه بعد انجام میدم و به همین خاطر که هی با خود میگی دفعه بعد میشه و خیلی نزدیک بودم به بردن، همیشه دوست داری دوباره امتحان کنی، دوباره امتحان کنی. واقعا مثل این بازیهای اعتیادآور میمونه که مثلا آقا یه دست بازی کنیم، یه دست دیگه بازی کنیم، یه دست دیگه بازی کنیم و جزو معدود بازیهاییه که وقتی کسی میاد خونه ما و مثلا قراره که یه جایی با هم بازی کنیم و من قراره که پیشنهاد بدم و بازی بیارم سر میز، با توجه به این که معمولا جایی که ما بازی میکنیم، حالا چه خونه چه کافه، تعداد بازی‌ها زیاده و تجربه های جدید رو میشه امتحان کرد، جزء معدود بازی‌هایی که آدما از من میخوان که دوباره بیارمش سر میز و این خیلی برای من جالبه تو این بازی و خودم هم چون خیلی دوست دارم که این بازی بیاد سر میز و خودم هم از این چالش خیلی لذت میبرم، بازیه که خیلی بازیش میکنیم. یعنی مثلا با خودت میگی این بازی یه رو 20 دقیقه تمومه بازی کنیم بریم سر سراغ یه بازی سنگین‌تر، بعد به خودت میای میبینی 5 دسته داری شادوز وزیر بازی میکنی و نرفتی سراغ مثلا اون بازی سنگینه که قرار بوده اصلا بازی کنیم و این مقدمه‌ای بر اون باشه. از این جهت خیلی برای من خوبه، یعنی بازیه که واقعا لذت میبری از فرایند بازی و زمان رو از دست میدی. یکی از دلایل دیگه‌ای که من این بازیو خیلی دوست دارم اینه که قشنگ سره رو از ناصره تفکیک میشه کرد با این بازی. چطوری؟ در طول بازی هر کس 1 ثانیه، حالا 5 ثانیه حواسش از جریان بازی پرت بشه دیگه تمومه، کل بازیو از دست داده. یعنی برخلاف بازیایی که خب مثلا تو نوبتت میشه بازی میکنی، بعد حالا یه سر به گوشیت میزنی، بعد حالا یه اینستای چک کنم، حالا ببینم اون چی گفت، یه اس ام اس به اون بدم تا دوباره نوبتم بشه، اصلا مهم نیست نوبتت هست یا نه، تو 5 ثانیه هم حق نداری سرت رو از رو میز برداری و حواست رو حتی در حد یه اس ام اس خوندن از بازی پرت بکنی، چون همه اطلاعاتی که باید دائم در ذهنت نگهداری و همه تغییراتی که ناگهانی اتفاق میفته تو همه نوبت ها واقعا باید همزمان باهاشون جلو بیای و واقعا باید تمام حواس و انرژی تو بهش بدی تا بتونی باهاش جلو بیای و بتونی برنده بشی. از این جهت هم کسی که واقعا داره بازی میکنه حتما شانس برنده شدن داره و کسی که واقعا بازی نمیکنه اصلا هیچ شانسی نداره. اینجوری نیست که مثلا وسطش برم حالا یه چایی هم بریزم و بیام، نه، بشین سفت زل بزن به میز، یک لحظه رو هم از دست نده و این تجربه خیلی خوبه. تمامی خودت رو مجبوری اختصاص بدی به تجربه بازی، یعنی کمتر چیزی پیش میاد که ما همزمان همه انرژی، همه تمرکز و همه توجهمون رو بدیم بهش. اصلا تو شادوز وزیر از این خبرا نیست، یعنی یک لحظه، دو لحظه تمومه، یعنی دو تا اس ام اس واسه در طول بازی بیاد دیگه کلا شانسی برای بردن اون بازی نداره. این خیلی تو شادوز وزیر برای من جذابه، تمامی توجه و تمرکز تو رو میذاره روی یه کار و این چیزی که ما واقعا نیاز داریم امروز که بتونیم همه تمرکزمون رو بذاریم روی یه کار. و به شادوز وزیر خیلی خوبه تو این، یعنی واقعا قشنگ میتونه همه رو دور میز جمع کنه، همه رو با تمرکز. من دیدم که آدما گوشیشون رو میذارن دورتر از خودشون برای بازی کردن این بازی و خب آدم از یه بازی خوب چی میخواد واقعا. شادوز وزیر، بازی شماره 1 سال 98. این بود 10 تا بازی برتر از نظر من که سال 98 تولید شدن. بازی‌های زیاد دیگه‌ای نبودن که دوست داشتم تو این لیست باشن، ولی بازی‌هایی بودن که اگه 10 تا 12 تا جا داشتیم یه سری بازی دیگه هم میومدن. شما هم بهم بگید که چه بازی‌هایی به نظرتون بازی خوبی بودن، بازی‌هایی که اسکن شدن، بازی‌هایی که طراحی شدن، بازی‌هایی که برگردانده شدن. به نظرم اگر بیشتر منتقدها و در واقع فعالای رسانه‌ای حوزه بورد گیم دست بزنن به همچین لیست درست کردنایی و امتیاز دادن هایی، خیلی میتونه خوب باشه از این جهت که تولید کننده ها رو ترغیب بکنه یا تشویق بکنه به اینکه آها خب 10 تا منتقد به نظرشون برگردوندن تم بازی قشنگه، پس احتمالاً بریم سمت این. 10 تا منتقد براشون مهمه که تو بازی رو ندزدی و کپی رایتش رو رعایت بکنی، پس سعی کنیم کپی رایتش رو رعایت بکنیم. 5 تا منتقد براشون مهمه که بازی طراحی شده ایرانی تولید بکنی، پس بریم بازی طراحی شده تولید بکنیم. به نظرم کسایی که رسانه دارن باید دست به همچین لیست دادنهایی، دست به همچین نقد کردنها و پیشنهاد دادنهایی بزنن که تولید کننده ها رو جهت دهی کنه، که بهشون بازخورد بده، بفهمن چه کاری مثبته چه کاری منفیه از نظر کسایی که دارن این کارو میکنن و کسایی که پایه این صنعت هستن. امیدوارم که شما هم اگر رسانه‌ای دارید حتما یه لیستی منتشر بکنید از 10 تا بازیتون. امیدوارم که بهم بگید که شما چه بازیهایی رو امسال برتر میدونید، حالا 10 تا هم نگفتید 3 تا شو حداقل برام کامنت بذارید و خیلی دوست دارم که به دوستاتون معرفی بکن. یه نکته این که ما یه چند وقتیه به خاطر این ایام قرنطینه که بازی خونه هممون کم شده و هم بازی خونه هممون کم شده، یه بازی رو توی اینستاگراممون راه انداختیم و قراره که یه ذره تو اینستاگراممون بیشتر با هم فعال باشیم. اگر که اینستاگرام دارید و حوصله‌تون سر رفته، این روزا تو قرنطینه همش تو گوشیتون هستید، یه سر به اینستاگرام ما بزنید. اینستاگرام ما هست بازی گوش پاد. اونجا یه مسابقاتی داریم برگزار می‌کنیم، یه بازی هست که هر روز تو استوریمون انجام میدیم. سر بزنید، به نظر هم جذابه که ببینید و به دوستاتون معرفی بکنید. امیدوارم که 99 انقدر بازی‌های بهتر و انقدر بازی‌های بیشتری در بازار ایران تولید بشن که من به سختی بتونم 10 تا بازی انتخاب کنم و بیام اینجا بهتون بگم که سلام، اینجا بازی گوش آخر سال 99 و من نمیتونم یه لیست بهترین 10 تا بدم، واقعا اجحافه و باید یه لیست بهترین 20 تا بدم. و امیدوارم که 99 خیلی سال بهتری از 98 باشه. امیدوارم تو 99 خیلی بیشتر از 98 بازی کنید. کنید، خیلی بهتر و با کیفیت از 98 بازی کنید و امیدوارم که 99 سال بهتری برای همه جنبه‌های زندگیمون باشه. ممنونم که تا این آخر به حرفای من گوش کردید. لطفاً ما رو تو شبکه‌های اجتماعی فالو کنید، لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر توی اپ‌های پادگیر ما رو میشنوید حتماً برامون کامنت بذارید، لایکمون کنید، بذارید که ما انرژی بگیریم و بدونیم که چه کاری درسته چه کاری غلط. سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.